فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی سبحان الله و الله سمیع علیم علی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به فصل دهم در بیان اینکه هر یک از پنج تن آل عبا خامس اصحاب کسایند. می فرماد هر یک از آل عبا در آثار یعنی در روایات و اخبار به خامس تعبیر شد، پنجمین. خامس یعنی پنجمین. باری به خامس اصحاب کسا و گاهی به خامس اهل عبا و جایی به خامس اهل کسا. مسعودی در مروج الذهب نقل کرده است وقتی که امام حسن مجتبی در بقیع مدینه به خاک سپرده شد، برادرش محمد ابن حنفیه پسر امیر مؤمنان بر قبرش ایستاد و گفت اگر حیات تو هر آینه گرامی و ارجمند بود، وفات تو شکست پدید آورده است. حیات تو موجب کرامت بود و مرگ تو موجب شکست شده. چه نیکو روح است روحی که کفن تو آن را در بر گرفته است، و چه نیکو کفنی است کفنی که بدنت را در بر گرفته است. چگونه این طور نباشی و حال این که گردنه هدایت و جانشین اهل تقوا و خامس اصحاب کسایی؟ که منظور از این عبارت این قسمت خامس اصحاب کسا که به امام حسن مجتبی میگه شما خامس اصحاب کسایی. عماد الدین طبری در بشارت المصطفی لشیعت المرتضی روایت کرده است. جابر ابن عبدالله انصاری در روز اربعین شهادت امام ابی عبدالله الحسین که به زیارتش رفته بود گفت من شهادت می دهم که تو فرزند بهترین انبیا و فرزند سید مؤمنان و فرزند هم عهد تقوا و فرزند هدا و خامس اهل کسایی. جالب اونجا به امام حسن گفت خامس اصحاب کسا، اصحاب کسا. اینجا به امام حسین میگه خامس اهل کسا. و در مصباح سید ابن طاووس در زیارت جناب وسیع امام علی علیه السلام آمده است سلام بر صاحب حوض، حوض رسول اکرم که صاحب حوض کوثر دیگه، ساقی کوثر امیرالمومنین، و حامل لواء، یعنی حامل لواء رسول الله، که رسول اکرم فرمود علی در دنیا و آخرت حامل لواء منه، تو تمام جنگ ها لواء به دست امیرالمومنین بود. و سلام بر خامس عبا. خب پس هم به امام حسن گفته میشه، هم به امام حسین، هم به امیرالمومنین، به همه میگن خامس آل عبا، اصحاب کسا. پس پرورده شده بیت نبوت و میوه شاخه های نبوت، شجره طوبای نبوت، مادر امامان معصوم فاطمه معصومه خامس اصحاب کسا و خامس آل عباس صلوات الله علیها. ایشون هم خامس اصحاب کسا میشه. که خب حالا یعنی چی همشون خامس اصحاب کسا هستن؟ این رمزش در چیه؟ شرح هر یک از پنجتن آل عبا به خامس اصحاب کسا و گاهی به خامس اهل عبا تعبیر شده است. مفاد خامس بودن هر یک از آنان این است که چجوری هر کدوم خامسن، که هر یک در دائره ولایت هم آغازند و هم انجام. شما عدد پنج رو خامس رو نگاه کنید، به صورت دایره پنج دایره کشیده میشه دیگه، که میگه هم مبدأ میشن هم معاد میشن. چه این که کلهم من نور واحد، این چه این که دارید شما تو نسخه هایی که خطیه، چه این کلهم من نور واحد، که ها میگم شما از کجا میگید پیدا؟ من گفتم اونا که نسخه خطیه، چون عبارت که میباید که داشته باشه. چه این که کلهم من نور واحد، همگی از یک نور واحدن، که حالا خود این روایاتی داریم در این باب که اهل بیت بیفرمان نحن نور واحد، ما یه نور واحدیم. یا تو بعضی از روایات میفرماد که اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد صلی الله علیه و آله. یا تو بعضی از روایات داره که اولنا مهدی، اوسطنا مهدی، آخرنا مهدی، اولنا هادی، اوسطنا هادی، آخرنا هادی. یک نور واحدن، چیزی نیست که جدا جدا باشن از هم. و همگی صاحب عصمتن، عصمت هم یک ملکه است، یک حقیقت واحده است که انسان‌های الهی متحقق به او میشوند، که در اون چی هن؟ در اون مرتبه میشن نور واحد. ازا حرفشون، مرامشون، کارشون یک چیزه، یکیه، لسانشون یه چیزه. این یه چیزی نمیگه اون یه چیز دیگه ای بگه، این یه چیزی نمیخواد اون یه چیز دیگه ای بخواد. روایات باب 67 مجلد هفتم بهار، باب 67 جلد هفتم، باب بدء و ارواحهم و طینتهم و انهم من نور واحد، باب پیدایش ارواح و طینت آنان و اینکه آنان از نور واحدن. حالا ارواح یه مرتبه ایه، طینت یه مرتبه دیگه است از انسان، و اینکه یک نور واحد باشن، نورشون یکی، روحشون یکی، سرشت و طینتشون از یک جاست. چون سرشت ها هم باز با هم متفاوته، انسان ها هر کدوم خصلت و خصوصیات خاص خودشونو دارن، حتی اونایی که مؤمنن، حتی مؤمنین هم خصلت و خصوصیات خاص خودشونو دارن. اما این در ائمه میبینیم سرشتشون، گلشون از یک جاست. میفرماد که روایاتی که در اونجا آمده بیانگر این مطلب شریفن، فتبسر، که به هر کدامشون متوسل بشی فرق نمیکنه، به هر کدومشون چنگ بزنی همشون از یک، چون یک نورن. یک نقل روایات و بیان آنها موجب اصحاب و منجر به تصنیف کتابی در این باب می شود. طولانی میشه اصحاب، این کشیدن و طولانی شدن، که یک کتاب مستقل باید تو این زمینه بنویسیم. حالا بس، اصلا یه چیز دیگه است، فقط بدونیم که اونا از یک نور واحدن. حالا میخواییم بریم توی وادی دیگه. ای عزیز، بدان که محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله و سلامه علیهم 19 حرفند. بشمرید اینا رو میبینید چند تا میشن که به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم. و بعد از اسقاط مکررات، حالا بعضی از حروف در این پنج تا اسم تکرار شدن دیگه، اگر اون مکررات رو بندازیم حذف کنیم، 12 حرف میماند، یعنی به تعداد 12 امام. و در این ترتیب اسماء شریف فاطمه در میان به عدد 5 است. یعنی چی فاطمه در میان به عدد 5 است؟ یعنی تعداد حروف فاطمه رو بشموری میشه چند تا حرف؟ 5 تا. و هر یک از دو جانب او 3 و 4، از هر دو طرف او باز بشموری میشه چند؟ 3 و 4. یعنی یه طرفش علی 3 تا حرف، محمد 4 تا حرف، اون طرف حسن 3 تا حرف، حسین 4 تا حرف. پس یه 5 تا وسطه، 3 و 4 این طرف، 3 و 4، یعنی یه حالت موازنه داره، انگار این حالت ترازو داره. و مجموع آنان 5 است، که 5 نفرن، 5 تنن. و 5 محور بحث موضوع 11 است که در پیش است، که حالا در فصل بعدی، فصل 11 که بشه، اونجا حالا باز بحث از 5 میاد. جناب شیخ بهایی در کشکول آورده است. عزیزان، این کشکول شیخ بهایی خیلی کتاب خوبیه، خیلی هم ترجمه شده تا به حال. بعضی از ترجمه هاش خیلی، حالا قزنفرپور همچی کسی ترجمه کرده، خیلی غلط داره، یعنی خیلی غلط داره، اصلا صحبت خیلی، یعنی غلط ترجمه‌ای داره، نه غلط تایپی و چاپی. نمی دکترن چجوری دکتر میشن اینا؟ اشتباه ترجمه کرده اصلا، صحبتی یکی دوتا هم نیست، اونقدر که آدم خسته میکنه، اونقدر زیاد اشتباه تو ترجمه. ولی بقیه ترجمه‌هاش ترجمه های کمره‌ای هست، بعضی ترجمه های دیگه هست خوبه. کشکول کتابیه که یه علامه نکات نابی که تو کتاب ها میخونه رو برای خودش یادداشت میکنه که یادش نره این کتاب این مطلب شیرین توش هست. بعد از یه مدتی میشه یه کتاب در زمینه تاریخ، در زمینه فلسفه، عرفان، حدیث، دعا، هر مطلبی که تو کتاب ها میخونه. بعد شما وقتی میخونید هم اسامی کتاب ها رو یه آشنا میشید باش، هم مطالب شیرینی که تو اون کتاب آمده رو. کشکول خواندن، نه هر کشکولی، کشکولی که مثل شیخ بها، مثل خود آقا جان که 1001 نکته، 1001 کلمه شون کشکوله دیگه، یا مشکلات العلوم، خزائن نراقی، اینا کتابای کشکولیه که خیلی پر محتواست. خب اونجا میگه آورده که البسم الله 19 حرفا، 19 حرفه بسم الله الرحمن الرحیم. یحصل بها النجات من شرور القوة 19، حاصل می شود به آن نجات از شرور قوای 19 گانه، التی فی البدن، که در بدنن. اونا چی هن؟ اون 19 گان، قوای 19 گانه، اعنی الحواس العشر، از ظاهر و الباطن، از ظاهرت و الباطن، 10 تا حواس ظاهره و باطن است. حواس ظاهر و باطن کدوم هن؟ حواس ظاهره کدوم بود؟ 5 تا حواس ظاهره داشتیم دیگه، دیدن و شنیدن و بوییدن و لمس کردن و چشیدن. اون باطن کدوم، حواس باطن کدومه؟ 5 تا حواس باطن کدوم بود؟ ها باری بگو چند تایی ولدین؟ بس یادداشت کنید کنار کتابتون یادتون نره، یه موقع دیگه خونده چی بود آقایشون گفت؟ خیال، واهمه، حافظه، متصرفه، حس مشترک، اینا اون حواس باطنی هن. خب والقوه الشهویه و الغضبیه، دو تا قوه شهویه و غضبیه هم هستن، میشن چند تا؟ 12 تا. و سبع و طبیعیه، 7 هم قوای طبیعی داریم که اونا چی هم قوای طبیعیه؟ اونا مثلا یادتون نمیان واری کلا بگو، بلند بگو، فقط نامیش یادته، قاضیه و باری کلا، درسته؟ ماسکه، 3 تا، هاضمه، دافعه، مصوره، یکی دیگه مونده، قاضیه، نامیه، جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه، مولده، که 7 تا اینا میشن چی؟ قوای طبیعی هن که توی گیاهان هم پیدا میشه. خب 7 تا اینا، 2 تا شهویه و غضبیه، 9 تا، 10 تا هم ظاهر و باطن، میشه چند تا؟ 19 تا، که علتی هی منبع و شرور و وسائل و ذنوب، که اینا منبع شرور و وسائل ذنوب هن. آقا اون عقل رو چرا نگفتید؟ یادتون رفت؟ نه، عقل دیگه منبع شرور نمیشه که. منبع و شرور و وسائل و ذنوب، میگه اینا رو هم دیگه منبع شرور و وسائل ذنوب میشن. و لهذا جعل سبحانه خزنت النار 19 به ازاء تلک القوا فقال علیها 19. لذا خداوند سبحان قرار داده از خزنه نار را 19 تا خزنه زبانیه، یعنی به ازاء این قوا، به ازاء این قوای 19 گانه‌ای که در انسان هست. فقال که آیه قرآن می‌فرماد علیها 19 که بر آن 19 زبانیه است. چرا 19؟ به این که ایشون الان فرمود میخواد بگه اونجا قرآن چرا میگه علیها 19؟ چرا میگه 19 تا زبانی است؟ باید دلیلی داشته باشه 19 تا باشن. و ایزن و همچنین باز داره دلیل میاره برای 19 تا. فنهار و لیل 24 ساعه، شبان روز چند ساعته؟ 24 ساعت. منها 5 به ازاء صلوات الخمس، از اون 5 ساعته که به ازاء نمازهای 5 گان است. و یبقا 19 ساعه، اونو کم کنیم میمونه چقدر؟ 19 ساعت. که یستفاد و من شر ما ینزل و فیها لکل ساعتن حرفون، که استفاده میشه از شر آنچه در هر ساعتی نازل می شود به ازاش، در مقابلش، یعنی یکی از حروف بسم الله قرار داره که آقا جان خیلی تأکید داشتن عزیزان رو این ذکر بسم الله الرحمن الرحیم با عدد 19، با عدد 19 فرمود هر ساعتی از شبانه روز که میتونید اینو انجام بدید، یه بارم بگید کافیه، یک بارم در روز بگید کافیه، 19 بار بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تأکید داشتن روی این، یعنی هیچ ذکر رو اینقدر تأکید نداشتن روش. که اینجا هم می‌فرماد که هر شری که در این ساعات میاد با این بسم الله الرحمن الرحیم که میگید در مقابل اون قرار داره. خب ای عزیز، عالم حروف را اسراری غریب و عجیب است. به عنوان نمونه که مشتی از خروار و اندکی از بسیار است، به این کلمه از کتاب ما هزار و یک کلمه توجه بفرمایید. کلمه، این کلمه در بیان ادزرزولا اشارتی می نماید. ادزرزولا چی هست؟ آید بخوریم اینو. ادزرزولا چیه؟ مثل اون عجی مجی که میگن، منتها اینجا معنی داره. این همینجوری نیست که هر چیزی که ترکیب نشد با هم بنا نیست که فکر کنیم یه چیزه. حالا میخونیم میفهمیم. در بند هفدهم دفتر دل که یکی از آثار منظوم نگارنده است و در 19 موضوع به عدد حروف کریمه بسم الله الرحمن الرحیم سخن میگوید و در دیوانم به طب رسیده است، اشارتکی به علم حروف شده است، یه اشارتکی شده و گفته آمد که مرا میدان بحث اینجا وسیع است که در این صنعتم صنع سنی است. من اینجا خیلی حرف دارم برای گفتن در اسرار حروف، که حروف چی هن؟ همین حروف مقطعه قرآن میگه اینا حروف نیستن، حروف مقطعه، که هنوزم که مفسران میگن اینا اسراریه. و در بند ششم آن آمده است. جناب ابن عربی میفرماد که همین حروف هن که با هم ترکیب میشن این معانی پدید میاد. چقدر معنا میشه؟ کلمات میشن، کلمات جملات میشن. حالا تمام این کتابا چی هن؟ جملات هن دیگه. از پایانی داره براش؟ نه. خب میگه تمام اینها از چی هن؟ از این حروف هن. تمام این کلمات و جملات از این حروف هن. حروف مادر کلمات هن. پس تمام اون چی که در این کلمات در این حروف مندمج و مندرجه، تمام اون چی که در این کلمات هست در این حروف جمعن، چون از اینها پدیدار شده این معانی آمده بیرون. خب و در بند ششم آن آمده است که دیوان صفحه 297 دیوان، به هر اسمی که سرت هست ذاکر، تو را سلطان آن اسم است حاضر. گاهی وقت انسان زبانش ذکر میگه، ولی گاهی میبینه دل انسان میره سراغ یه ذکری، یعنی دل ناخودآگاه یه ذکری رو میگه، که صدرالدین قونوی میگه در این حال باید اون ذکری بگی که قلبت میگه. یک موقع پیش میاد که انسان به ذکری مشغوله، ببینید دلش داره یه چیز دیگه میگه، دلش داره یه ذکر دیگه ای رو میگه، میگه تو برو سراغ اون ذکری که دلت داره میگه. که اینجا فهمد به هر اسمی که سرت هست ذاکر، چه اسمی تو را سلطان آن اسم از حاضر، سلطان اون اسم در نزد تو حاضر شده که تو قلبت به اون ذکر شروع کرده اون اسم رو گفتن. احتمال کسیه که اهل ذکر باشه، ولی کلن وقتی که ذکری بر قلبت میاد یه خبری شده که این داره به قلبتو میاد، قلقلکت میده، هی میگه این میخوای بگی. حتی اگرم ذکر داری باید بری سراغ اون ذکری که قلبت داره میگه. به هر اسمی تو را نور الهی بود آب حیات آب و ماهی. هر اسمی که باشه از اون نور الهی تو مثل ماهی هستی در اون آب. که چجوری اون آب حیات برا ماهیه، اون اسم الهی هم حیاتی برای توه که تو هم یه حوتی. یک خود حوت هم از چیه؟ حیات دیگه. ماهی حوت یعنی ماهی. اصلا عرب به ماهی میگه چی؟ حوت. چرا؟ چون آب معدن حیاته، این توی آب حرکت میکنه، زندگی میکنه. میگه این اصلا حوته، این خود حیاته. ماهی رو در افاق و حروفت ار وقوف است، حروف اجهزته از آن حروف است. میگه در افاق و بحث علم افاق و حروف اگر وقوف داری، حروف اجهزته از آن حروف. اجهزته چیه؟ ببینید دوائر، یه دائره ای داریم ابتسی، تو مدرسه خوندیم دیگه، الف ب پ ت ث جیم چ ه خ دال زال تا آخرش میریم. این دائره ابتسی بهش میگن. یه دائره هم داریم ابجدی، ابجد حوز حتی، یعنی الف ب ج د اینجوری میره جلو، میشه ابجد حوز حتی. دائره داریم ایقعی، دوائره دیگه هم داریم. در دائره ابجدی حروف مقابلش عدد دیگه، الف میشه یک، ب میشه دو، جیم بعد میشه ده، به ده که میرسیم یه میشه ده، بعد میشه بی، سی، چل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، صد، دویست، سیصد، چهارصد تا میرسه هزار. حالا اونجایی که تا نه، یعنی عدد یک رقمی، چون از نه به بعد حروف تکرار میشن، ببخشید عدد تکرار میشن دیگه. مثلا ده تا میگه یک بسته ده تایی یک، جلوش صفر یکی، بعد یازده تا میشه چی؟ یک بسته ده تایی و یه دونه یکی، اینجوریه دیگه. خب یعنی همون عدد یک تا نه دوباره اینجا تکرار، تا نوزده، بعد دوباره میشه بیست، دو تا ده تایی و صفر یکی. اصل اعداد هم از یک تا نهه. خب حالا حروف از یک تا نه رو میگن، این حروف از یک تا نه یه خواصی دارن. فردشون یه خواصی داره، زوجشون یه خواصی داره. فرداشون کدومن؟ فردا الف جیم ه ز ت دست دار اجهز ت. زوجاش کدومه؟ ب دال واو ها بدوه. خود بدوه یکی از اسماء که خیلی خواصی براش گفتن، مثلا در کتب علوم غریبه برای بدوه که میشه دو، چار، شیش، هشت عددش، دو چار شیش هشت، دو چار شیش هشت رو هم جمع کنی میشه چند؟ جمع کنید 20 میشه، حالا زحمت نکشید، دو چار شیش هشت میشه 20. که قدیما شما یادتون شاید نیاد نامه می نوشتن، بالای نامه 2468 می نوشتن یا بدوه می نوشتن. چه خاصیتی داره این؟ و این بدوه در کتاب ها خیلی چیزهایی در رفع گرفتاری و مشکلات و گره ها و اینها خواصی براش گفته شده که در امور جمالی اون اجهزت، اون در مورد جلالی. حالا این میخونه آقا جان توضیح میده که اسم اعظمش اوتاد گفته است، چو بدوهش بسی سر نهفته است. که اوتاد گفتن این اسم اعظمه، که مثل بدوه اسرار نهفته ای درش هست. خب به تحقیق دیگر ادزرزه، ببخشید، به تحقیق دیگر ادزر زولا هم یکایک را بدان از اسم اعظم. ها ادزر زولا اسم اعظمه. فکر کنید اسم اعظم مثلا یک چگونه است؟ اسم اعظم، حالا خود آقا جان چون توضیح میده، نکات دیگر هم در نکات هست که روزی تو در آنجا برات هست. دفتر نکات یا جایی که روزید اونجاست، انشالله بهش برسی بهت عنایت میشه. حروف از یک تا نه که ابجد حوز حت است، افراد آن یعنی اعداد فردش اجهزته است و ازواج آن بدو. خب در کتاب ما به نام دروس افاقی که هنوز به تب به هلیت تب متحلی و متجلی نشده است، در بیان هر یک از اجهزته و بدوه به تفصیل بحث کرده ایم. بدوه را در اعمال جمالی به کار میبرند. اعمال جمالی اونجایی که میخواد درست بشه، میخواد آبادان بشه، میخواد رفع مشکل بشه، میخواد مریض شفا بده، میخواد بارون به بارونه. مثلا میگم کارای و اجهزته را در اعمال جلالی، یه موقع میخواد کسی رو نابود کنه، مثلا میخواد دشمنی رو از پا در بیاره، میخواد یه فره بکشه. آقا میشه؟ بله میشه، منتها بنا نیست ما ای هرچی بلد شدیم به کار ببریم. انسان الهی که به دستش میفته همه اینا رو امام بلده. بنا نیست هر جایی تو این عالم، روایت داریم حضرت ابراهیم یه وقتی نگاه کردید یه نفر داره یک زنا میکنه، نفرینش کرد همونجا بمیره. باز نگاه کردید یک کس دیگه مثلا یه گوشه‌ای داره گناه دیگه ای میکنه، نفرینش کرد همونجا نابود شه. دو سه نفر خداوند فرمود اینجوری نمیشه که همه رو بخوای بکشی، همه رو از دم تیغ باید بگذرونی. بنا نیست که تو علم پیدا کردی این گناهکار رو بکشم، اون تو چیکاره ای تو این نظام عالم؟ یعنی بنا نیست انسان اگر دست تصرف پیدا کرد یا کاری رو بلد شد یا اصلا در کشفش گفتن آقا این کارو کنی اینجوری میشه، الان نیست هر جو که رسید انجام بده. حتی انسان وقتی به مرتبه استجابت دعا میرسه خیلی حواسو جمع میکنه چه دعایی کنه چه دعایی نکنه. که یه بار خدمت آقا جام بودیم یه دهی نشسته بودن، بعد کسی مثلا میگفت دعا کنید و از این حرف، آقا جام میگفت دعاهای ما که از ته دل نیست. میخندی یه نگاهی کرد به من، دعای ما از ته دل نیست، معنی عامیانش این میشه ما مثلا از ته دل دعا نمی کنیم و ما که دعاهامون مثلا به دردخور نیست، ولی ما از ته دل نیست. یعنی من چی کارم بخوام دخالت کنم تو نظام عالم؟ حالا میگم به حسب ظاهر نمیگن دعا نکنه، میگه بله خدا شفا عنایت کنه، از ته دل دعا نمی کنم. از ته دل دعا کنم، دعا مقام داره، باید دعا کنی، ولی اینکه دستور بدم خدا این کار رو کن، خدا خوش بهتر میدونه چی کنه که ها. مگر اونجایی که بگن دعا کن، چشم، برای زنت دعا کن، برای بچت دعا کن. مثال میگم، اینو گفتم برای اینکه بدونیم این اعمال یه موقع انسان یه چیزی بهش میگن، رمزی رازی بهش میدن، پنهان نیست که از اون رمز و راز هر جای دستش رسید استفاده کنه. خب و بهترین وسیله برای تصرف، برای حاجت روایی همون چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین کلید تصرف همون بسم الله الرحمن الرحیمه. درباره این دو قسم حروف جمالی و جلالی چیزها نوشتند و آثار عجیب نقل کردند. و در علم اوفاق اسرار عجیب در جداول اوفاقی از این دو قسم حروف جمالی و جلالی آورده اند که در جدول میذارن 2, 4, 6, 8, 20 میشه چی؟ عدد بدو رو طرح میکنن توی جدول که چه خواصی داره، چه آثاری داره. کسی که به مفاتیح المقالیق جناب عیانی قدس سر رجوع کند میبیند که درباره این 9 حرف چه اسراری است، این 9 تا حرف چه اسراری دارن. حالا جای لحظه نگه داریم، آقا تو سوره حمد 7 تا حرف که در سوره حمد نیامده، 7 تا حرف، یکیش فا، تمامش هم نقطه داره. 7 تا حرفی که تو سوره حمد نیامده نقطه داره، که یکیش گفتیم فا، فا هم آفته، روایت داریم حرف آفته، حرف ف حرف آفته. چون در سوره حمد حرف ف نیست، خاصیت شفا بخشی داره سوره حمد. هیچ سوره ای از سوره های قرآن نیست که حرف ف درش نباشه غیر از سوره حمد. همه سوره ها آمده توش حرف ف غیر از سوره حمد. حرف بعدی که توش نیامده سوره حمد خ، سوره حمد نیست. که این خود این حروفی هم که تو سوره حمد نیامده 7 تا آیه داره سوره حمد، سوره حمد 7 آیه داره، که 7 حرف هم توش نیامده. اینا اسراریه که همینطور نیست که چینش این حروف کتاب خداوند این کتاب. حالا خود حروف مقطعی قرآن چه اسراری دارن، چه اسراری هست برای چه خواستی دارن که اصلا روایت داره میگه اینها رو امام با هم ترکیب میکنه، همین حروف مقطع رو بعد تصرف میکنه تو عالم، با همین ها تصرف میکنه تو عالم. ای عزیز عالم جلیل احمد ابن محمد معاصر جناب خواجه طوسی صاحب کتاب بسیار گرانقدر الوشی المسون و اللؤلؤ المکنون فی معرفت علم الخط الذی بین الکاف و النون، خطی که بین کاف و نونه. کاف و نون چیه؟ کن. یا من جعل خزائنه بین الکاف و نون، ای کسی که خزائنش بین کاف و نونه، چون کن به هر چی بگوید باش می شود. حالا بین کاف و نون چی هست؟ در کلمن بین کاف و نون ابجد حوز حتی کلمن. خب کلمن میشه کاف و نون میشه لام میم، بین کاف و نون لام و میمه، الف لام میم، که روایت داریم تمام قرآن تو الف لام میم جمعه. و خطی که بین کاف و نونه. و نکته دیگه، در حروف مقطعی قرآن چند تا سه تا حرف داریم، ببخشید دو تا حرف داریم تو حروف مقطع فقط یه بار آمدن، فقط یک بار تو کل حروف مقطعی قرآن آمدن. میدونید کدومه؟ کاف. اون یکیش نوشته هم اینجا نون. نون، کاف و نون، یکی کافه یکی نونه، یه بار فقط آمدن. نون و القلمه و مایسترون. خب می فرماد اینشون در این کتاب 623 رشته در علم حروف نوشته است. 623 تا علم از این حروف چه علومی در میاد بیرون. و با این همه باز در آخر کتاب مرقوم فرموده است قال احمد ابن محمد مصنف هذا الكتاب رحمه الله و هذا القدر اذ لو مددنا فيها الباء و دلكنا به اتباع لنفینا علامت مجلده و اکثر من ذالک. میگه اگر وقت یاریمون کنه، قوت یاریمون کنه، به 100 جلد میرسه و طالبی که از همین حروف بیرون میاد. آقا جان همین وقتی مطرح میفرمودن، فرمودیشون در مورد حروف کل حروف اینو میفرماد، ولی آقا امیرالمومنین فرمود از من یه با بسم الله 70 شطور بار میکنم، از یه با بسم الله. چه خبره تو این اینجاها؟ حضرت استاد عزیزم در این رشته های ارسماطیقی، به اینا میگن چی؟ ارسماطیقی، علوم علم حروف و اعداد و اینها، رضوان الله علی فرموده است. استاد آقا جان در این رشته آسد مهدی قاضی که آقا جان میفرمود آسد مهدی جان، همیشه ایشونو نام میبرد آسد مهدی جان میفرمود، آسد مهدی جان اینجوری فرمودن که در علوم غریبه و جداول و حروف و اینها اساتید دیگه آقا جان هم استاد بودن، اما میفرمود بقیه اساتید ما در مقابل ایشون خرواری به خردلی، یعنی خیلی ایشون خب فرموده است این ابیات از جناب شیخ باهی درباره اجهسته است. ای که هستی طالب اسرار و رمز قامزات، اسمی از اسماء اعظم با تو گویم گوش دار. اول و ثانیش جزر، رابع و خامس بود. حرف مرکز جزر جمع جمله دان، ای هوشیار. خود از هسته رو بگه تو به زبان رمز میگه دیگه. گر از این بیتش نفهمیدی از این بیتش بفهم. سر نگهدار ای برادر، گر بیابی زینهار. حرف اوسط نصف حرف اول است و آخر است. اوسطینش ضعف اوسط فرقدان و قطبوار. ساتر سر باش فتح رمز اگر دستت دهد، فاتح اقفال دانستی برو در کار دار. وقتی فهمیدی چیه که فاتح همه قفل هاست، که حالا آقا جان بیان میکنه که چجور این اجهزته از این ابیات چجوری بیرون میاد. حالا دیگه تا جلسه آینده انشالله پیرامونش بحث کنیم. صلواتون رو بفرمایید.